أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله، لا سيما على مولانا وصاحبنا بقية الله، اللهم صل على محمد وآل محمد. أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. پیشا پیش ایام ضربت خوردن و شهادت مولا الموحدین امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیهم الصلاة و السلام رو به محضر همه عالم بشری و همه مؤمنین مسلمانان، همه شیعیان و پیروان آن حضرت، شما حضرات علما و برادران عزیز تسلیت عرض می کنم و همینطور خدای را شاکریم که توفیق رسیدن به زمان درک لیلة القدر و ورود به یکی از لیالی محتمل القدر رو عنایت فرمود یالله، و انشاءالله این توفیق دوام داشته باشد تا بتوانیم با تمام وجودمون از این لیلة القدر بهره‌مند بشیم. لیلة القدر لیله قدر روح و جسم ما باشد، نه فقط لیله قدر جسم ما، عقلمون، روحمون، قلبمون همه از این فضا استفاده کند، چون در شبهای قدر خدا همه ملائک رو بر زمین میفرستد. اینطور نیست که شبهای دیگر ملائک در زمین نباشن و شب قدر ملک و ملائک در زمین حاضر شوند. ملائکی خدا دارد که در همه زمانها مأموریت‌هایی دارن و از جمله اونها تدبیر امور عالم و زمینیان است، اما در شب قدر خدا همه ملائک رو به زمیمه روح که ملک اعظم هست به زمین می فرستد. به تعبیری شب قدر ملائک آسمان را به زمین متصل می کنن. زمین و آسمان با هم متصل می شود با حضور ملائک، و ما انسان ها می توانیم با یک سیر پرسرعتی بتونیم این مسیر رو بپیماییم و آسمانی بشویم. اونقدرم این سیر و سرعت بالاست که خدا به جناب سلیمان در قرآن معجزه داد. در قرآن نقل شده معجزه سلیمان، اما معجزه سلیمان چیه؟ یکیش اینه که باد در اختیار سلیمان بود، ولی سلیمان الریح قرآن فرمود، اما این باد در اختیار سلیمان بود، بساط سلیمان رو با سرعت می برد. این که می برد چقدر سیر می کرد؟ قرآن میفرماید غدوها شهر و رواحها شهر، صبحگاهان به قدر یک ماه، شامگاهان به قدر یک ماه، یعنی در یه 24 ساعت به اندازه دو ماه میرفت، به اندازه دو ماه میرفت. این معجزه رو خدا در قرآن برای سلیمان نقل میکند، اما اگر نگاه بکنیم خدا به امت پیغمبر به سبب پیامبر اسلام معجزه‌ای داده است که نه در یک شبانه روز، بلکه در یک شب که حالا شب قدر یه شب تنها باشه. بعضی هم فرمودن شب قدر شب و روز قدر است و لیل هم بر لیل و بر یوم اطلاق شده. خلاصه حالا شب و روز باشد و یک شب باشد، حرکت به قدر هزار ماه رو در اختیار گذاشته است. اینجا به قدر دو ماه میرفت سلیمان، اما انسان مؤمن میتواند به قدر هزار ماه، 500 برابر سرعت بیشتر است. سلیمان از روی زمین میرفت، یعنی در مسیر طی میکرد، فقط بالا میرفت و با سرعت بیشتر، اما مؤمن میتواند در شب قدر صعود آسمانی داشته باشد و مایه رشد و کمالش بشه. اینجا در مکان بود، اونجا در مکانت است. انشاءالله از این فرصت طلایی استفاده کنیم و بهره‌مند بشویم. جلسه 119 از جلسات مباحثه شرح نهج البلاغه امیر مؤمنان علی علیه السلام با محوریت حکمت‌های نهج البلاغه. در حکمت 31 بودیم که در این حکمت سخن از ایمان بود. از مولا سؤال شد، سؤل علیه السلام عن الایمان، از امام درباره ایمان پرسیدن. درباره ایمان از امام پرسش شد، پرسیدن که ایمان چیست، از چیستی ایمان. امیر مؤمنان به جای این که از چیستی ایمان در قالب بیان مفهوم ایمان سخن بگوید، امیر مؤمنان علی علیه السلام رکن ایمان و ارکان ایمان رو بیان فرمودن، که فرمودن علی الصبر والیقین والعدل والجهاد. فرمودن چهار رکن اساسی برای ایمان وجود دارد. یکی صبر است، یکی یقین و باور است، یکی عدل است و یکی جهاد. چهار رکن برای ایمان وجود دارد. برای فهم کلام مولا علیه السلام چند تا مطلب رو قرار شد بیان کنیم که بخشیش رو بیان کردیم، بخشیش هم مونده است که امروز ادامه می دهیم برای تکمیل اون مباحث. اون چه که بیان کردیم این بود که ایمان به خودی خود دارای مراتبی است، قابل زیاده و نقصان است. ایمان یه چیز یک مرتبه نیست، بلکه دارای مراتب عدیده است. درباره ایمان این نکته رو مطرح کردیم که حالا این که ایمان کم و زیاد می شود، ایمان درجه 1 و درجه 10 داریم، ایمان ابوذر و سلمان هم متفاوت بود تا برسد به سایر افراد. گفتیم این زیادی و نقصان کجای ایمانه؟ کجای ایمان است؟ امیر مومنان که فرمود رکن ایمان صبر، یقین، عدل، جهاد است، این رکن کجای ایمانه؟ آیا اصل ایمان است یا ایمان کامله؟ زیادی و نقصان ایمان رو گفتیم باید ببینیم آیا خود ایمان کم و زیاد می شود یا نه، عمل و کار انسان مؤمن کم و زیاد می شه. عرض کردیم که ببینیم رابطه عمل با ایمان چطوره، خود ایمان کم و زیاد می شود یا لوازم ایمان کم و زیاد می شه. انسان که مؤمن شد به خدا، خود این ایمان به خدا درجه 1 و 2 و 3 و 10 دارد یا نه، ایمان به خدا پیدا کردم بعد نماز میخونم، روزه میگیرم، کار خیر میکنم، اینها این اعمال من کم و زیاد رتبه 1 تا 10 دارد. لذا آمدیم بیان کنیم ببینیم اصلا رابطه ی عمل با ایمان چطوره. ایمان از کنم محضر شما که آیا جزءش عمل هست یا نه عمل جزئی از ایمان نیست. در این باره دیروز دوستانی که حضور داشتن مستحضرن به طور مفصل بحث کردیم و همینطور روز قبلش گفتیم یک عده مثل خوارج میگن عمل جزء ایمانه، یه گناه کنی کافر میشی. بعضیا مثل مرجعه گفتن اصلا عمل ارتباط با ایمان ندارد، مؤمن باش تو قلبت، هر گناهی هم میخوای انجام بدی لا تضر المعصیت مع الایمان، ضرری و خسارتی وارد نمی کند. لذا خوارج از کنم محضر شما که مرجعه قتله امام حسین مؤمن میدانن، قتله امیر المؤمنین رو مؤمن میدونن، میگن اینها هم مؤمن هستن. اینها رو گفتیم حرفهای غلط و نادرستیست، با قرآن مقایسه کردیم دیروز ازش گذشتیم. اما ام گفتیم اون چه که هست اینه که ایمان به خودی خود عمل نیست، ایمان باور قلبیست اما حتما همراه با عمل هست و در مراتبش عمل تأثیر داره. اما یک نکته که از مرحوم علامه طباطبایی بیان کردیم این بود که مرحوم علامه فرمودن این که وقتی آدم مؤمن به خدا می شود باید ملتزم بشود به احکام خدا، بگه من خدا رو باور دارم و احکام خدا رو هم ملتزم میشم. حالا اگر در طول زندگی یه گناهی کرد از ایمان خارج نمی شود، عذابش باید ببینه اما از ایمان خارج نمیشه. ولی اینکه از اول هیچ التزامی نداشته باشه، بگه من خدا رو قبول دارم اما احکام خدا رو اجرا نمی کنم، این با ایمان سازگاری ندارد. اون چه که امروز میخوام به عنوان بحث جدید محضرتون تقدیم بکنم در تکمله اون مباحث اینه که شبهتون و جواب، یک شبهه و یک پاسخ شبهه رو باید بیان کنیم. خب ما گفتیم که آقا ایمان یعنی تصدیق قلبی، که این تصدیق قلبی آن وقتی اعتبار دارد که بر زبان هم جاری بشود. تأمل فرمودید، با قلبم باور دارم به خدا، به پیغمبر، به معاد، به همه چیز باور دارم، قلبم تصدیق کردم، اینه که تو دلم هست به زبان هم آورده ام تا بدانن من مؤمن هستم و باور، این میشه مؤمن، ایمان این است. ضمنش التزام پیدا میکنم که احکام خدا رو هم پذیرفته باشم، اما اگر یه گناهی کردم از کنم محضر شما از ایمان خارج نمی شدم. انسان مؤمن گناهکار هست میشه فاسق، اما کافر رو نمی شود. مؤمن گناهکار میشه فاسق اما کافر نمی شود اون گونه که خوارج بیان می کردن. پس اون چه که گفتیم اینه که عمل جزء ایمان نیست اما همراهی با ایمان دارد، همراهی با ایمان دارد. شبهی که اینجا مطرح می شود این است، خوب تأمل بفرمایید این شبه رو درست بتوانیم که بیان کنیم و پاسخ بدیم. اون شبه و سوال اینه که آقا ما در قرآن و همینطور در روایات آیات قرآن میبینیم، برخی از آیات و روایات هم دسته های از روایات، گروه های از روایات رو میبینیم که آمدن گفتن آقا ایمان بدون عمل ایمان نیست، ایمان نیست مگر اینکه عمل داشته باشید. ایمان بدون عمل که لا ایمان است. اینا رو چیکار کنیم؟ در قرآن و در روایات بیان شده. مثلا در قرآن آیه 65 سوره نساء، آیه 65 از سوره نساء، قرآن چه می‌فرماد؟ فرمود خطاب پیغمبر، فلا و ربک لا یؤمنون. این مردم مؤمن نیستن، ایمان نیاوردن. حتی یحکمون که فی ما شجر بینهم، مگر اونجایی که بیان توی پیغمبر رو حکم در میان خودشون، اختلافات خودشون، دعاوی خودشون، مرافعات خودشون تو رو حکم و قاضی قرار بدن. حتی یحکمون که فی ما شجر بینهم، مشاجره کردن نرم به سراغ دیگران، بیان به سراغ پیغمبر، شما رو حکم قرار بدن. وقتی هم شما قضاوت برشون کردی نگن قضاوت پیغمبر رو قبول نداریم. ثم لا یجدو فی انفسهم حرجا مما قضیت، برای خودشون مشکل نبینن قضاوت شما رو، و یسلمو تسلیما، تسلیم شمای پیغمبر باشن. تأمل بفرمایید، تحکیم، حکم قرار دادن عمل است، عمل خارجیه. باید بلند شی شما دست شاکی و متشاکی بلندشان با هم برن پیش پیغمبر مراجعه کنن، بنشینن اعلان دعوا و مرافعه بکنن، پیغمبرم میانشون حکم بکنه. عمل خارجیه. خدا تصریح فرمود فلا و ربک لا یؤمنون، اینا مؤمن نیستن، ایمان ندارن. حتی یحکمون که فی ما شجر بینهم. پس خدا اومده قرآن ایمان رو نفی کرده از انسان بیعمل. اینا مؤمنین بیعمل بودن، مؤمنینی بودن که عمل نداشتن، عمل صالح نداشتن، پیغمبر رو حکم قرار نمی دادن. لذا از کنم محضر شما که فهمود فلا و ربک لا یؤمنون. چطور ما میگیم که عمل صالح و عمل جزء ایمان نیست؟ این آیه قرآن. از این جلوتر میریم، میرسیم برخی از روایات، میبینیم احادیث و روایاتی داریم که اونها هم اومدن گفتن آقا عمل و ایمان باید با هم جزئیت و تداخل داشته باشن. حالا کلمه جزئیت از منه، عمل و ایمان با هم پیوستن، رابطه عمیق میان این دو هست. اگر بگیم ایمان فقط قوله و عمل نیست، این خلاف دستور روایات است. روایات چی گفته؟ مثلا دو سه تا روایت بخونم معذرتون. جناب شیخ حر عاملی در کتاب الفصول المهمه فی اصول الائمه، کتابی داره به نام الفصول المهمه فی اصول الائمه، اعتقادات اونجا غیر از وسائل الشیعه که الان تحقیق شده، سه جلد، قدیم یه جلد بود، این که در این کتاب روایتی بیان میکنه در جلد یک صفحه 438 به سندش میرسد، البته ایشون از مرحوم کراچکی نقل میکنه در کنز الفوائد که میرسه به اینجا که ان یونس ابن یعقوب ان صادق جعفر ابن محمد فی حدیث از امام صادق، در یک حدیث فرمود ملعون من قال الایمان قول بلا عمل، فرمود ملعون کسی که بگه ایمان فقط گفتن به زبانه و هیچ عملی درش نیست، ملعون است، لعنتش کرد، لعنت خدا شاملش می شود. خب لسان این روایت خیلی تنده، گفته اگه بگی ایمان قوله ملعونی شما. این یک روایت. دیگر دوباره در فصول المهمه در همون صفحه امام صادق نقل میکنند از پیامبر اسلام قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم پیامبر اسلام فرمود لیس الایمان بالتحلی ولا بالتمنی ولکن الایمان ما خلص فی القلب و صدقه الاعمال. فرمود لیس الایمان بالتحلی، تحلی زینت، تزین رو میگن. فرمود ایمان این نیست که شما یه ظاهر، یه عمل ظاهر زیبایی داشته باشی با این تزین بگی من مؤمنم، کار خوب بکنی بگی من مؤمنم. میگن آقا فلانی آدم خیلی خوبیه اما فقط نماز نمیخونه. میگن آدم خیلی خوبیه، دست افرادو میگیره، خب کار خوب میکنه آقا، ولی از کنم که مؤمنه. اینجا فرمود لیس الایمان بالتحلی، با تحلی و تزین به عمل ظاهری بدون اعتقاد نیست، ولا بتمنی، تمنی یعنی آرزوی نجات، تمنی نجات بدون عمل. من عمل نداشته باشم اما تمنی نجات داشته باشم، فهمت اینم ایمان نیست. پس چیه؟ لکن الایمان ما خلص فی القلب، ایمان اونیه که با خلوص در قلب شما نفوذ کند و صدقه الاعمال، عمل هم بیاد تصدیق کنه، یعنی کار من که شما میبینی بگی بله کار این آقا دلیل بر این که ایشون در قلبشم قبول داره، عمل من نشانه ایمان من باشد، تصدیق بکند آنچه در قلب من وجود داره. خب اینم بنابراین فرمود ایمان باید با عمل همراه باشه، تصدیق قلبی باید با تصدیق عملی همراه. فرمود در روایت دیگه که امام رضا علیه السلام در اون اخبار رضا نقل شده ان آبائی تا به پیغمبر نقل می کند که پیغمبر فرمود الایمان معرفتم بالقلب و اقرارم باللسان و عملم بالارکان، هم شناخت قلبی است و هم اقرار زبانی است و هم عمل به ارکانه، عمل جزء ایمانه. روایت دیگر از محضر شما محمد ابن حکیم استش، قبلش ابن ابی عمیر میگه قلت لابی الحسن امام کاظم گفتم آقا الکبائر تو خروج من الایمان، گناه کبیره سبب خروج انسان از ایمان میشه، آدم مرتکب کبیره از ایمان بیرون رفت، آیا ارتکاب کبیره انسان از ایمان خارج میکند؟ فقال نعم بله، و ما دون الکبائر کمتر از کبیره هم با ایمان مشکل داره. بعد فرمود پیغمبر فرمود لا یزن الزانی و هم مؤمن، آدم مؤمن نمیتواند اهل زنا باشد، و لا یسرق السارق و هو مؤمن، آدم مؤمن باشه دزدی نمی کند، همینطور موارد دیگر. یا روایات دیگری هم از کنم محضر شما که وجود دارد که آمد پیش امام باقر گفت انا لا نخرج اهل دعوتنا و اهل ملتنا من الایمان فی المعاصی و الذنوب. ما هم ملیت های خودمون هم ملت ها، ملت مسلمان، مسلمانان رو اگر گناه بکنن از ایمان بیرونشون نمی کنیم، درسته یا نه؟ بعد امام فرمود، امام باقر فرمود اما رسول الله پیغمبر فرمود لا یزن الزانی و هو مؤمن، لا یسرق السارق و هم مؤمن، بعد هم فضل انت و اصحاب و کیف شئت. خب عرض کنم به حضرت شما که این روایات مرحوم مجلسی، اضافه کنم که این اشکال با قوت بیشتری بشود، مرحوم مجلسی در بهار الانوار در جلد 69 بهار یک بابی رو ایجاد کرده، باب بابو الایمان مبثوث علی الجوارح، بابی که ایمان منتشر بر اعضا و جواره انسان میشه. یعنی اگه مؤمن بود باید دستت عمل کند، چشمت عمل کنه، پاد عمل کنه، عمل ایمانی باید داشته باشه. روایات فراوانی ذکر کرده. خب این روایات رو چکار کنیم؟ این آیه رو چکار کنیم؟ اینا حکایت از این میکنن، ظاهر این آیات و روایات این استش که اگر ما به همین ظاهر بخوایم عمل بکنیم، این است که آقا عمل بخشی از ایمانه، ایمان بدون عمل کلا ایمان است. اما این نگاه، نگاه ظاهری است، باید یه تأملی کنیم به درایات لروایات یعرج المؤمن الی اقصا درجات الایمان. باید توی این روایات درایت کرد، تأمل کرد، ببینیم این روایات چی میخواد بگه، این آیه قرآن برا در چه مقامی است، شأن نزول این آیه قرآن چه بوده، به چی ناظر، آیا ناظر به یک فضای خاصی است، به یک جو موجود خاصی است، به یک گروهی است یا نه؟ داره به ما میگه آقا ایمان بدون عمل کلا ایمان است. کدام یکی از این هاست؟ در مجموع این روایات و آیات موجب این شبههی که بیان کردیم شده استش. اما نکته ای که باید تأمل کنیم، که خوب اینو تأمل بفرمایید که این شبهه رو تونسته باشم بنده درست پاسخش رو بیان کنم، با اینه که درباره آیه، آیه‌ای که بیان کردیم، به شأن نزولش مراجعه کنیم، می‌بینیم شأن نزول این آیه درباره منافقینه. منافقین میومدن میگفتن، گوش بدید، منافقین میومدن میگفتن که آقا ما پیغمبر رو قبول داریم، ما خدا رو قبول داریم، پیغمبرم تصدیق میکنیم، ایمان داریم، به زبان جاری میکردن، هم تصدیق قلبی خودشونو میگفتن، اما موقع عمل میشد تو دعوا و مرافعشون میرفتن پیش دیگری، اینجا پیش پیغمبر نبودن. خدا فرمود شما که میگید ما مؤمنین، اگه راست میگید دعواتون هم بیاد پیش پیغمبر، اگر راست میگید صادقی دعواتون هم بیاد پیش پیغمبر، پیغمبر براتون حل و فصل کنه. چرا موقع عمل و دعوا میشه میرید جای دیگر، اما موقعی که میخواید بگید مؤمنین، میگید ما پیغمبر ایمان داریم، به خدا ایمان داریم. این آیه در مقام بیان جزئیت ایمان، عمل برای ایمان نیست، بلکه در مقام اینه کشف اون نیت صادقانه و منافقانه شونه. میخواد بگه شما در حقیقت مؤمن نیست، دلتونم قبول نداره، زبانتونم دروغ میگه. چرا؟ چون وقتی که شما میخواید پای عمل میاد، میرید جای دیگر، میرید در کنار دشمنان پیغمبر به جای دیگه مراجعه میکنید. بیایید اینجا تا نشانهی برای صدق باطنتون داشته باشید، اونچه که اعلام میکنید در باطن معتقدید، نشانه برای صداقتش بیارید، و الان معناش این نیست که بگیم آقا عمل جزی از ایمانه. این یک نگاه به این آیه قرآن. پس پاسخ استدلال به این آیه قرآن این است که آیه قرآن در مقام بیان جزئیت عمل برای ایمان نیست، بلکه در مقام اینه که عمل میتونه نشانگر صداقت اون تصدیق باطنی باشد. شما باید نشان بدی که مؤمن هستی عملا، اون نشانش اینه که بیاد بیشه پیغمبر مراجعه بکنی. پس در حقیقت این آیه داره کشف میکند دروغ منافقین رو، نفاق منافقین رو، بخواد گول اینا رو نخورید که ظاهرشون میگن ما، حالا به اصطلاح امروز میگن ما انقلابی هستیم. نه، تو دلشون اینا با انقلاب خوب نیستن. ظاهرشون گولشون نخورید میگن ما مدافع شما مردمیم، تو دل و در قلبشون نه دشمنه با شما هستن. خیلی این ظاهر رو باید مراقب بود. ابو سفیان اومد پیش امیر مؤمنان بعد از اینکه علی خانه نشین شد، همون شب بعدش، دو شب بعدش اومد پیش امیر مؤمنان، در خانه علی رو زد، گفت علی جان دست تو بده میخوام با تو بیعت کنم. علی تو خانه نشسته، گفت دست تو بده میخوام با دستت بیعت کنم، تو ها خلیفه پیغمبر باشی، منم بزرگ قریشم، اگه من با تو بیعت کنم بقیه هم پشت سر من میان. امیر مؤمنان تأملی فرمود، به تعبیر من علی فرمود نه، ما زلت عدوان للاسلام، تو هرچی من میبینم دشمن اسلام بودی. این بیعت هم بیعت دشمنانه هستش، این بیعت به نفع اسلام، برای خیر اسلام نمیده بیعت کنی. درست من خلیفه پیغمبرم، امام مسلمینم، خودم میدونم مردم باید با من بیعت کنم، اما بیعت تو بیعت از روی عداوت و دشمنی است، بیعت صادقانه نیست. خب این بنابراین در حقیقت تحکیم که این عمل خارجی هست نشانه صداقت اون تصدیق باطنی است که این رو پیامبر قرآن در اینجا بیان می کند و به دنبال این استش. این نسبت به آیه قرآن. اما روایات چی؟ خب عرض می کنم محضر شما که این نسبت به این، اما درباره روایات تأمل بفرمایید، روایات لحنش تندتر از آیه است. روایات فرمود اگه بگی ایمان عمل نیست ملعونی، لعنت کرده امام صادق از قول پیامبر، از قول حضرات معصومین. ببینید دیروز اگر یادتون باشه ما یک بحثی رو مطرح کردیم با عنوان این که رابطه عمل و ایمان چیه. گفتیم یک عده خوارجن میگن عمل عین ایمان است، اگر یک عمل واجب از شما ترک بشود کافری، خوارج اینطور گفتن. بعضی ها دیگه گفتیم چی، در مقابل به نام مرجعه گفتن اصلا عمل کاری بهش نداریم، ایمان توی خانه دیگری است، عملم توی خانه دیگری، بین اینا همسایگی هم وجود ندارد، تا جزئیت وجود داشته باشه هیچ ارتباطی با هم ندارن. لذا گفتیم اگه یادتون باشه دیروز عرض کردم، گفتم این بخش دوم، این فکر مرجعه خطرش از فکر اول خوارج بیشتره، خطرش از اولی ها بیشتر است. چرا؟ چون منجر به اباحیگری می شود، جامعه رو دعوت میکنه میگه هر کاری میخوای بکنی بکن، هر گناهی میخوای مرتکب بشی بشو، هیچ منافاتی با ایمان نداره، دل پاک است، اگر حجابم باشد نباشد فرقی نمی کند، اگر دروغم باشه، زنا هم باشه، سرقتم باشه، هر چه باشد، بی اخلاقی و بد اخلاقی ضرری نمی رساند. این ماجرای مرجعه از بعد شهادت امیر مؤمنان شروع شد. با شهادت امیر مؤمنان این